به ساعت 11 شب رسیدیم. از تهران رادیو جوان همچنان در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد، اونم به اتفاق همکاران خوبم، تهیه کننده سید احمد سید عبداللهی، صدا بردار سید جعفر عالی قد و بنده کمترین ارادتمند و دوستدار همیشگی شما حسین عباسی. امیدوارم که شما عزیزان هم فرصت همراهی با ما رو در این مجال خوش داشته باشید، همراه شبانه ما باشید با رادیو جوان از اندلس تا تهران، برنامه‌ای که تا ثانیه‌های دیگر میشنویدش.
از اندلس تا تهران، به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده سلام، ویژه برنامه از اندلس تا تهران تقدیم حضور شما دوستان شنونده میشه. ویژه برنامه‌ای که خواهد پرداخت به پیشرفت‌های علمی دانشمندان مسلمان در دوران شکوفایی اسلامی. دانشمندان زیادی در زمان شکوفایی اسلامی، در دوره شکوفایی اسلامی ایفای نقش کردند در سربلندی جامعه اسلامی، اما 7 دانشمند هستند که بیشترین و پررنگترین نقش رو در این 350 سال داشتند. هر 50 سال از دوران شکوفایی اسلامی به نام یکی از این دانشمندان نامگذاری شده است و در واقع نطفه علومی همچون پزشکی، شیمی، ستاره شناسی، ریاضیات و علومی همچون علوم مهندسی در همین زمان هست که تشکیل میشه در بلاد اسلامی. پس از آن، آنچه که از مشرق زمین به مغرب زمین میره زیر ساختی رو تشکیل میده که رنسانس میتونه بر بستر اون اتفاق بیفته. با شما در مورد برخی دانشمندان که در دوران شکوفایی اسلامی زیستند صحبت میکنیم. این ویژه برنامه از اندلس تا تهران نگاه ویژه‌ای داره به زندگی حکیم فارابی، به دستاوردهای او و به در واقع دستاوردهایی که بعداً در اروپا به دست آمد و بر پایه تحقیقات فارابی بنا نهاده شده بود. سعید مولایی و نازنین علیدادیانی برنامه‌هایی رو تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهند کرد و حسین رسولی اینجاست در استودیو.
به نام خدا، سلام خدمت همه شنوندگان خوب ویژه برنامه از اندلس تا تهران. امید که از حکیمان و دانشمندان بزرگ عصر شکوفایی اسلام که حالا یکی از اون 50 سال دوران شکوفایی اسلام هم به نام همین فرد لقب گرفته، ابو نصر محمد ابن محمد ترخانی یا به اصطلاح فارابی صحبت کنیم. ایشون خب میدونیم که ما نامگذاری هایی شد به نام معلم اول، معلم ثانی و اینها که ارسطو رو معلم اول میدونن و چون فارابی خیلی معتقد بود به عقاید ارسطو و حالا پیگیری میکرد ایجاد هماهنگی بین تفکرات ارسطویی و تفکرات افلاطونی و یک مکتبی رو به نام مکتب نو افلاطونی رو حتی بنیان گذاشت، به خاطر همین معلم ثانی لقب گرفت و میبینیم که چقدر طی سالیان دراز سعی و تلاش کرد تا بین مفاهیم اسلامی و الهیات توحیدی و تفکرات ارسطویی و افلاطونی امتزاج و هماهنگی ایجاد کنه و از این طریق اثبات کنه که هر آنچه که آنها میگویند ارسطو، افلاطون در قرآن هم آمده،
به خصوص افلاطون.
بله، و میگن که در یک دوران بین عصر فارابی تا عصر سبزواری، یعنی از قرن نهم تا قرن 19 میلادی، مبحث مهمی در تفکرات اسلامی و اندیشه و فلسفه اسلامی مطرح بود و اون مبحث چگونگی خلق جهان.
بله.
که خب فارابی عقایدش به عقاید ارسطویی نزدیک بود، اما نمیخواست خب از چارچوب اون چیزی که قرآن گفته بود خارج بشه، به خاطر همین اومد و یک هماهنگی بین آنچه ارسطو گفته بود و آنچه در قرآن آمده بود ایجاد کرد و از این طریق اثبات کرد که هر آنچه در قرآن آمده در واقع به نوعی میشه گفت حتی ارسطو الهام گیرنده از حالا مثلا قرآن بوده، به نوعی اگه بخوایم اون عصر زمانیشون رو در نظر نگیریم، یعنی یک هماهنگی بینشون هست.
بله. در واقع فارابی به بیان دیگر آمد و با بحث و گفتگوی فلسفی ثابت کرد که تناقضی میان این منابع وجود نداره و در واقع منبع ارجع قرآن هست و آنچه در قرآن آمده است اون بخشش که فهمیده میشه مشرف هست و آنچه که قبلا بشر گفته است و بخش قابل توجهی از اون هم درک نمیشه، وگرنه قطعا بیش از این میشه از قرآن دریافت. سری به محافلی که جوانان در آنها حضور دارند بزنید، در دانشگاه ها، در گوش و کنار میبینید که بسیار مرسوم است و شیک شمرده میشه که در مورد دانشمندان غیر ایرانی صحبت بکنند. بارها در برنامه کاوشگر رو تکرار کردیم، برای بسیاری از شنوندگان ما این عبارات کاملا تکراری است که صحبت کردن در مورد استراس، لوی ماسینیون، صحبت کردن در مورد آلبرت اینشتین، صحبت کردن در مورد بسیاری دیگر مثل اریک مانوئل اشمیت بسیار خوشایند هست در جمع، و کسی که با اندیشه های هگل آشناست به هر حال ارج و قربی داره در این جمع. ولی واقعا ما چرا هرگز نمی نشینیم در مورد فارابی صحبت کنیم؟ چند تا از ما بنو موسی رو میشناسیم؟ چند تا از ما میدونیم قیاس الدین جمشید کاشانی بوده که پدر مهندسی در جهانه؟ چند تا از ما میشینیم در مورد ابن سینا و اندیشه هاش صحبت میکنیم؟ کسی که هم طب، هم شیمیه، هم شعر، هم ادب و هم همه چیز. چرا واقعا به نظر شما چرا جایگاهی نداره دانشمند ایرانی در گفتگوهایی که امروز گفتگوهای رایج و منطقی و گفتگوهای روشنفکرانه به ترتیبی به حساب میاد؟
خب اینکه اصلا فارابی در کجا به دنیا آمد و چطور این سیر کسب علوم رو طی کردم خودش نکته جالبیه. پدر و مادر فارابی از ایرانیان مهاجر به ترکستان بودن و خود فارابی در سال 260 هجری قمری در فاراب یا اترار کنونی در قزاقستان به دنیا میاد و بالغ بر 79-80 سال عمر میکنه و نهایتاً در دمشق از دنیا میره و بیشتر عمرش رو در بغداد میگذرونه و اونجا حالا به کسب علوم و اینها میپردازه. در جوانی میره به بغداد و اونجا علوم مختلف رو میآموزه، از ریاضی، جامعه شناسی، پزشکی، منطق، حتی موسیقی. گرانمایه ترین کتاب موسیقی دوران شکوفایی اسلام رو فارابی می نویسه. حالا در موردن هم بحث خواهیم کرد که چند نوع ساز جدید رو حتی معرفی میکنه، نامگذاری هایی که قبلا به اشتباه بوده اینها رو تصحیح میکنه، ردیف های موسیقی رو معرفی میکنه گاهن، در مورد اون صحبت خواهیم کرد. و نهایتا در راه دمشق به اسقلان، اگه درست تلفظ کرده باشم، با یک سری دوز مواجه میشه و به اونا میگه که از مال و مکنت و هرچی که هست بردارید، فقط بذارید من برم و برسم به مقصدم، که اونا حالا به قصد کشت میزننش. البته خب حاکم شام با خبر میشه و ابو نصر رو با احترام تدفین میکنه و همه اون دزدان رو بر سر مزار همین فارابی به دار میآویزه.
بله. چقدر اینجوری کشته شدن دانشمندان؟ بله. در شرایط و موارد اینطوری. به هر حال فارابی یک دانشمند ایرانی است و ما خیلی کم در موردش میدونیم، یعنی واقعا میگم از هر کس که بپرسید که واقعا چقدر این دانشمند ابو نصر فارابی رو میشناسه، میبینید که هیچی ما در مورد فارابی نمیدونیم، یعنی به مراتب بیشتر در مورد آلبرت اینشتین میدونیم تا در مورد ابو نصر فارابی. حالا آقای هاکینگ و دیگه بقیه هم که امروز رو بورسن و ما داریم اندیشه هاشون رو میخونیم، اندیشه هایی که عموما تئوری است، اندیشه هایی که خیلی از اینها ریشه در واقع فکت های علمی میتونه نداشته باشه ولی چاپ میشه و به دست ما میرسه و ما اینها رو میخونیم و ساعت ها بر سر اینها بحث میکنیم. اندیشه هایی که از دوران شکوفایی اسلامی مانده اند و هرگز از میان نرفتند و این همه مکاتب آمده است و رفته است و اینا همچنان سر جای خودشون ایستادند، یکیمون واقعا این احساس رو نمیکنه که بعد در مورد اینها خواند.
حالا این در حالیه که ببخشید میونه کلامت، کشورهای مثل قزاقستان، مثل ترکیه، اینا همه سعی دارن تا به نوعی افرادی مثل فارابی رو به نام خودشون ثبت کنن و بگن که این دانشمند کاملا به زبان ما علم رو تحصیل میکرده، مینوشته و کلن از آن ماست، نه ایران. در صورتی که میبینیم در کتاب الفهرست ابن ندیم، در کتابهای ابن ابی اسیبعه، اینها همه اومده و اشاره شده که این فرد ایرانی بوده فارابی و کاملا نوشتارش نوشتار ایرانی بوده، تمام آموزش‌هایی که به شاگردان میداده با زبان پارسی بوده. تو دانشنامه ایرانیکا دکتر گواتاس میگه که اظهارات ابن خلکان جهت ترک نشون دادن فارابی رو گفته نکوهش کرده و ابن خلکان اولین کسی بوده که این فرد رو حال ترک خاص نشون بده و بله. گفته که فارابی ترک زبان بوده، در صورتی که کاملا ما میدونیم پدر مادرش ایرانی بوده، تحصیلاتش بله. و تمام آموزشاش با زبان پارسی بوده.
متشکرم.
مسلمون ها در اون دوران طلایی برای اونچه که بعدن اسمش رو گذاشتن افتخار زحمت کشیدن، به قول معروف دود چراغ خوردن. البته پاداش این زحماتشون رو هم گرفتن با رقم خوردن اتفاقات مهم در اروپا بر اساس همین یافته ها و اندیشه های مسلمونا. اما بعضیا بی انصافی میکنن و این تاثیرگذاری رو نمیبینن. من میگم چندین کشور مسلمون دور هم جمع بشیم و برای دفاع از دانشمندان و حکیمانمون یه مجله درست کنیم و توش از همه کشورهای عضو تحریریه مجله مدارک مستند چاپ کنیم و بفرستیم به همه جای دنیا. بعد همین کار رو هر ماه انجام بدیم. حتی شده این مجلات رو به صورت رایگان در اختیار مدارس اروپایی، آمریکایی و کلن همه مدارس دنیا قرار بدیم تا بچه هاشون بدونن که اندیشه هایی که یاد میگیرن از کجا اومده و متعلق به چه کسانی. به نظر من که خیلی خوب میشه، هم تلاش میکنیم برای حکیمان بزرگمون تا تفکراتشون پایدار بمونه، هم ارتباط خوبی بین ما و تمام دنیا شکل میگیره. اینا خیال پردازی نیستن، اینا فقط برنامه های بلند مدت هستن برای رسیدن به حق مسلممون، یعنی جایگاه های بالاتر در دنیا.
متشکرم از خانم علیدادیانی بابت تهیه این برنامه.
صورتی که یک دانشمند بزرگ به نام ابن سینا میاد فارابی رو استاد خودش معرفی میکنه و حالا یه خاطره تعریف میکنه، میگه که من کتاب ما بعد و طبیعه رو مطالعه کردم و بعد از 40 مرتبه خوندن از اقراض مؤلفش هیچ چیز دستگیرم نشد، هر چقدر میخوندم انگار که بیشتر متوجه نمیشدم. و میگه حالا بعد از اینکه 40 مرتبه خواندم، یک روز در بازار میرفتم و به کتاب فارابی برخوردم، به نوشته از فارابی برخوردم. وقتی این کتاب رو خوندم، رفتم و دوباره مراجعه کردم به مابعد و طبیعه و انقدر برام روان و سلیس شد مابعد و طبیعه که انگار بار اول بود و همون بار اول تمامش رو متوجه شدم. این ارزش یک فردی مثل فارابی رو نشون میده و این شرحی که بر مابعد و طبیعه نوشته چقدر ارزشمند بوده، حتی شاید بیشتر از خود کتاب. و ما میدونیم که نخستین فیلسوف اسلامی رو کندی لقب دادن و خب این درسته، کندی خیلی مسائل جدیدی رو مطرح کرد، خیلی مباحث در حالا بخش مختلف فلسفه ارائه داد، اما نتونست یک وحدتی بین اون چیزهایی که گفته بود ارائه بده، به یک کلیت نرسیده بود بین مباحثی که مطرح کرده بود. اما فارابی اولین کسی بود که یک وحدتی بین تمام مباحث فلسفی که قبلا مطرح کرده بود ایجاد کرد و اصلا خودش هم میگن بنیانگذار وحدت فلسفه لقب میدن. و یک جمله معروفی داره، میگه فلسفه یکی بیشتر نیست و حقیقت فلسفه با وجود اینکه ما مکاتب متعددی در فلسفه‌های مختلف داریم، حقیقت فلسفه متعدد نیست و آن چیزی که ارسطو میگه در واقع همان چیزی است که افلاطون میگه و تمام اینها به وحدانیت خدا اعتقاد دارن و در واقع میخوان اون رو بگن، حالا با روش‌های مختلف این رو بیان میکنن و تمام عمرش سعی داشته تا این وجوه مشترک بین مثلا افلاطون و ارسطو رو پیدا کنه و بیان کنه.
بله، بسیار هم موفق بوده. یعنی اگر سری بزنید به دانشگاه‌های اروپایی، کسانی که فلسفه میخوانند و در مقاطع بالاتر به خصوص تاریخ فلسفه، حتما یکی از 5 اسمی که به خوبی باش آشنا هستن ابو نصر فارابی است، به خاطری که او آغازگر یک خط فلسفی در دنیاست و پس از او بسیاری به این خط فلسفی پایبند میمونن و بسیاری از اندیشه های متأخر همچنان بر همین خط فلسفی قرار داره. همچنان که ما فلاسفه طبیعی رو داشتیم در افسوس، در همین اطراف در واقع ترکیه کنونی، معروفترین آنها هراکلیتوس بود. شاید مثلا در مورد شنیده باشید که او رو زمانی گفت در یک رودخانه دوبار نمیتوان پا گذاشت، بار دوم نه انسان همون انسان، نه رودخانه همون رودخانه. اینا فلاسفه طبیعی بودن، خطی رو ایجاد کردن. خط فلاسفه طبیعی تا امروز ادامه داره واقعا، و به هر حال ابو نصر فارابی هم صاحب خطی است در فلسفه و تکرار میکنیم که بسیاری از آراء متأخر پیرو پی گرفتن خط او به دست آمده است.
خب ما گفتیم که فارابی در زمینه موسیقی هم خیلی کارهای عظیمی انجام داد. در کتاب احصاء العلومش در تعریف موسیقی میگه علم موسیقی به طور کلی از شناختن انواع الحان و آنچه الحان از آنها تألیف میشود بحث میکند و روشن میسازد که الحان برای چه غرضهایی تألیف میشوند و چگونه باید تألیف شوند و بر چه حالی باید باشند تا تأثیر آنها بیشتر و دلنشین تر گردد. این نکته ما در ردیف‌های موسیقیمون هم میبینیم، در دستگاه‌ها و گوشه‌های آوازی موسیقی سنتی ایران هم میبینیم که هر کدوم در حال طول روز رو بخوایم تقسیم بندی کنیم در یک زمان مشخصی باید به کار برده بشن تا بیشترین تأثیر رو داشته باشن.
اتفاقا با اتفاقات بیولوژیک بدن انسان هم سازگار هستن. به عنوان مثال ما صبح‌ها گوشمون خیلی آماده شنیدن چهارگاهه.
بله.
ظهرها به بیات اصفهان بسیار بسیار نزدیکه.
بیات هم که میدونید در واقع به یاد بوده شده بیات.
بله، البته بیات ترک هم ما نداشتیم، همینجا بگیم حالا این برنامه ارتباطی به موسیقی نداره، این به یاد زند بوده. بله. بیات زند بوده پس از اینکه آقا محمد خان قاجار بر لطفعلی خان زند غلبه میکنه، اجازه نمیده که دیگر این دستگاه رو بیات زند بخوانند و بعد از اون همه موظف هستند که هم بنویسند هم بگن بیات ترک.
بله.
وگرنه خب این قبلا وجود نداشته.
و کتاب کبیر که حالا شاهکار فارابی در زمینه موسیقی هست، خیلی تاثیرگذار بوده در دوران شکوفایی اسلامی بر اون گروه‌های موسیقی که در اون زمان بودن، در پیشرفتشون و نگاه علمی به این قضیه.
مبهم و گنگ بودن دانشمندان ایرانی ما نسبت به خود ما که ما در جریان نیستیم، به نظر من یه علتش اینه که ما ایده ها و افکار این دانشمندان عزیز و سرانوهای خودمون قرار ندادیم. این یکی از علتش همینه که این دانشمندان عزیز برای ما یه خورده گنگ و مبهم هستن، مثل ابو نصر فارابی و عرضم به حضور شما، مثل بیشتر دانشمندان دیگه که ما افکارشون رو در سرانوهای زندگی و کارمون قرار ندادیم. یک علتش همین گنگ بودنه که در موردشون نمیدونیم. ما
ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر حنیف قلندری عضو هیئت علمی موزه علوم برقراره. آقای دکتر قلندری، متشکرم از اینکه شکیبا بودید پشت خط، در خدمت شما هستیم.
حقیقتا فارابی برای ما که در تاریخ علم تحقیق میکنیم بیشتر یک فیلسوف است. با این حال فارابی در کنار این فلسفه ورزیش و در کنار مدل خاص فلسفه ورزی که شاید در اون دوره آغاز شده است، خیلی با تساهل و تسامح میتونیم بگیم نوعی تلاش برای ایجاد یک نوع یکتایی یا یک نوع وحدتی در آراء فلسفی مختلف و فهمی که فارابی به نوعی از فلسفه گویا داشته است، حسب یک روایت حداقل مشهوری که ما از ابن سینا داریم که ابن سینا میگوید که من 40 بار ما بعد از طبیعه ارسطو رو خوندم و نفهمیدم، تا کتابی رو از فارابی به دست میاره که با خوندن اون به بیان خودش اونطور که در زندگی نامش نوشته متوجه میشه که آرا به چه صورت هست. اما در کنار این موضوع، یعنی در کنار این فلسفه ورزی، فارابی عقایدی رو در طبقه بندی علوم و در پرداختن به بعضی علوم دارد یا در تعریفی که از علوم میکند دارد که برای ما ارزشمند هست. فارابی کتابی دارد به عنوان احصاء العلوم. در این کتاب احصاء العلوم که هدفش عرضه نوعی طبقه بندی از علوم هست، به نوعی نخستین کتاب در سنت اسلامی هست که برای این منظور نوشته شده، چون مسلمان ها میراث‌دار یک سنتی در طبقه بندی از ارسطو بودند یا از یونانی ها بودند. حالا در دوره خودشون شاید اولین کسی رو ما میتونیم مثال بزنیم که طبقه بندی علوم نوشته است فارابی. و فارابی در این کتاب در احصاء العلوم تقسیم بندی رو عرضه کرده است که در دل اون ما میتوانیم اتفاقاتی رو که حداقل در همون، چون فارابی حدوداً یه جایی توی قرن نیمه دوم قرن سه یا و نیمه نخست قرن چهار زندگی میکرد، چون زمان دقیق زندگیش برای ما روشن نیست، فقط از بعضی روایات میتونیم بگیم، اما در این تقسیم بندی علوم فارابی ما میتونیم ردپای علوم جدیدی رو که بعضا مسلمان ها آغاز کردن و دربارش حرفهایی زدن و تعاریف جدیدی رو که عرضه کرده بودن برای بعضی ها. یعنی نقطه آغاز دوره علم اسلامی رو در این کتاب در تعاریفی که فارابی عرضه میکنه ببینیم. از یک منظر دیگه، من چون از به قول نگاه محیط تحقیقی خودم به این مسئله نگاه میکنم، یک منظر دیگه فارابی هم برای ما در تاریخ علوم دقیق مهم هست، اون هم پرداختن خاص فارابی و موسیقی است. کتاب موسیقی کبیر فارابی به عبارتی میشه گفت که تکمیل آن اتفاقاتی است که ما در دوره‌های گذشته چه در سنت شفاهی موسیقی داشتیم احیانا، چه در سنت مکتوب موسیقی، آنچه که وجود داشته، ما از حدی که وجود داشته اطلاع مشخصی نداریم، اما آنچه از فارابی به جا مونده و آنچه فارابی خودش در بعضی مطالب به این موضوع افزوده است، از اونجایی که علم موسیقی در واقع شاخه ای از ریاضیات است، یعنی علم نسبت هاست، علم تألیف به قول میگن تألیف نسبت هاست، و این جایگاهی که فارابی برای این حوزه تونسته با این اثر تعریف بکنه، برای ما که در حوزه تاریخ علم تحقیق میکنیم ارزشمند هست.
بله، خیلی متشکرم. ما به روشنی آقای دکتر قلندری میتونیم بگیم اندیشه هایی در غرب وجود دارند که زایده اندیشه فارابی هستند؟
ببینید، فارابی رو میشناسند اروپایی ها، اما فارابی رو از نگاه دیگران میشناسند. اثری از فارابی به طور مستقل به لاتینی ترجمه نشده است، اما با این حال فارابی رو از میان کلام دیگران میشناسند. ما میتونیم بگیم که این فارابی که به نوعی، البته فارابی به طور کامل مشایی نیست، و اکثر فلاسفه بعدی مسلمان ها بیشتر مشایی هستند، یعنی پیرو عربی در دنباله مکتب ارسطو هستند. فارابی در بعضی آرا مشایی نیست و حالا بعضی ها میگن نو افلاطونی است، یعنی آمیخته ای از عقاید نو افلاطونی و مشایی رو داره، ولی با این حال فارابی رو از دل آثار دیگران در اروپا میشناختن و در اون جمله رو میتونیم اینطور بگیم که به هر صورت بخش قابل توجهی از آراء فیلسوفان مسیحی بعد از میانه قرون وسطی و بعد ساخته، یعنی برآمده از اندیشه ها و شروح مسلمان هاست. بله. و به این ترتیب میتونیم بگیم فارابی هم اصلا تاثیر داشته.
بله، خیلی متشکرم. اینکه او در مهندسی هم دستی داشته صحت داره؟
یک کتابی به فارابی منسوب هست درباره آینه های سوزان، ولی ما درباره صحت انتصاب وجود هم نداره، درباره صحت انتصاب شک داریم. ولی با این حال هم همون مسئله که درباره احصاء العلوم گفتم، فارابی تعریف دقیقی از علم الحیل و کلا موضوعات مربوط به اون در کتاب خودش عرضه کرده. این که خودش بهش میپرداخته نمیتونیم به طور قطع بگیم، ولی حتما آشنا بوده با این موضوع که تعریفی که عرضه کرده به این صورت مجزا و دقیق هست.
آخرین سوال آقای دکتر قلندری، ساده ترین راه برای به دست آوردن یک درک عمومی از زندگی فارابی چه راهیه؟
هنوز در دایره المعارف که در ایران دارن نوشته میشن ما مدخل فارابی نرسیدیم. شاید بهترین راه برای فعلا برای آشنایی با فارابی صرفا خوندن ترجمه فارسی است که مرحوم خدیب جمع از همین کتاب احصاء العلوم فراهم کردن.
بله.
خوندن این کتاب میتونه آدم ها رو هم با اون داستان موضوع علوم در گذشته آشنا میکنه، هم با خود شخصیت فارابی، شکل تقسیم بندی و اینهاش. ولی با این حال در دایره المعارف های دنیا، یعنی حالا حداقل چیزی که میشه به همه معرفی کرد که از روی حتی محیط وب میتونن بهش دسترسی داشته باشن، در دارالمعارف اسلام با همین عنوان، یعنی انسیکلوپدیا آف اسلام که در لایدن بریل تهیه میشود و الان ویرایش سومی هست، شاید یکی از بهترین منابع برای شناخت فارابی باشه. از این نظر اینو میگم که متاسفانه چون یک عادی فیلسوف کامل تلقی میشود و بیشتر آراء فلسفیش طرح شده، شاید به این صورت نشه اینقدر راحت درباره زندگیش و آرایش صحبت کرد. نیازمند یعنی معمولا آرایش در یک سطح آکادمیک بالاتری بحث میشه، ولی به طور مختصر کسی میخواد آشنایی پیدا کنه میتونه از این راه یا خوندن کتاب خودش تا حدی باهاش آشنا بشه.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر حنیف قلندری، عضو هیئت علمی موزه علوم. آرزوی سلامتی میکنم برای شما. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا
سلام میکنم به شمایی که همین الان به جمع شنوندگان شبکه رادیویی جوان پیوسته و از اندلس تا تهران رو از این شبکه رادیویی میشنوید. امروز با شما در مورد ابونصر فارابی صحبت میکنیم و دوران شکوفایی اسلام و سوالی پرسیده ایم از شنوندگان از اندلس تا تهران. از شما پرسیده ایم که به نظر شما چرا صحبت کردن در مورد دانشمندان ایرانی و اندیشه های آنها به قول امروزی ها پرستیژ صحبت کردن در مورد غربی ها و اندیشه های اونها رو نداره؟ چرا اگر کسی بخواد خودش رو به عنوان یک روشن فکر معرفی بکنه، چرا اگر کسی بخواد خودش رو به عنوان یک فرهیخته معرفی بکنه ترجیح میده از آثار و افکار فلاسفه غربی بگه یا پژوهشگران و دانشمندان و بزرگ مردان غربی و نه ایرانی؟
بنو موسا. راستش داشتم با خودم فکر میکردم که چرا من که خودم دانشجوی مهندسی مکانیکم حتی یه بارم درباره این دانشمندان بزرگ چیزی نشنیدم. اول فکر کردم شاید فقط من نشنیدم.
امیر حسین، احمد ابن موسی خراسانی میشناسی؟
احمد ابن موسی خراسانی؟
آره.
ریاضیدان بوده؟
احمد ابن موسی خراسانی میشناسی؟
نه، کتابش.
کتاب الگیر شنیدی تارا؟
نه.
اونجا بود که فهمیدم من تنها نبودم و بقیه دانشجویان مکانیکم انگار تا به حال اسم بنو موسی رو نشنیدن. موضوع وقتی جالب‌تر شد که سعی کردم با چند تن از اساتید خودم راجع به احمد ابن موسی خراسانی صحبت کنم که فهمیدم نه تنها دانشجویان که حتی اساتید هم تا به حال نام این دانشمندان رو نشنیدن. در خصوص بنو موسی هم این نکته حائز اهمیته که علی‌رغم تأثیر غیرقابل انکار اونها در پیشرفت علم مکانیک، هیچ اثری از نام این دانشمندان در کتابهایی که در دانشگاه کشور تدریس میشن وجود نداره. این در شرایطی که در همین کتابها به کشفیات مهم دانشمندان غربی از ارشمندس گرفته تا دانشمندان متقدمتر پرداخته میشه. اگر بخوایم از این قضایا هم بگذریم و به کتاب الهیل به شکل فنی‌تر و دقیق‌تری نگاه کنیم، خیلی کار آسانی در پیش نخواهیم داشت، زیرا که نسخه اصلی کتاب به زبان عربیه و ترجمه فارسی کتاب به آسانی در دسترس نیست، یا حداقل من که موفق به پیدا کردن نسخه فارسی این کتاب در اینترنت نشدم. شما هم نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید و بگید شما فکر میکنید چرا ما دانشمندان قدیمی کشورم رو خیلی نمیشناسید و احیاناً چه دانشمندان نسبتاً گمنامی رو میشناسید که دوست دارید کاوشگر راجع به اونها صحبت کنه.
حضورتون عرض کنم که دو تا موضوع رو می‌خواستم این بخش در موردش باهاتون صحبت کنم.
بله.
موضوع اول این بود که محسن، ما یه مورفی داریم، قوانین مورفی.
بله.
هممون شنیدیم. یه سری قوانین بدبینانه است در دنیا تنظیم شده است. مثلا میگیم اگر که امکان افتادن نان کره‌ای بر روی فرش،
بله.
از سمت کره‌ایش نسبت مستقیم داره با قیمت فرش.
بیشتر شبیه این اتفاقاتیه که تو ایگنوبل و اینا میفته.
یعنی هر چی قیمت فرش بیشتر باشه، احتمال اینکه اون از سمت کره‌ایش بیفته و فرش از بین بره بیشتره.
بله.
حالا اگه فرش ارزون باشه نه، اصلا اونوری میفته.
شاید بخاطر اینکه شما استرس دارید موقعی که فرشتون گرونه.
ما که فرشامون گرون نیست، بنابراین اصلا استرس نداریم، ولی اونی که فرشش گرونه بله. ولی میخوام بگم که ببینیم سطح اندیشه رو ببینیم. ولی مورفی در دنیا معرفی شده و معروفه. تمام مردم دنیا مورفی رو